نه حالا کلن همه.
آره من اگه... میتونم به اونی که بهم بدهکاره اینجا پیام بدم شما بخونی؟
آره پیام بدید.
الان من پیام میدم
پیام شما هم حتما میخونم.
اسمش هم بنویسم.
حالا همه ولی نرن دیگه الان مثل خانم شعبانی سراغ بدهکارا. اسمو میتونی به نظرم اختصاری بنویسین ولی کامل بگیم دیگه، خودش بشنوه متوجه میشه که شما خطابتون به چه کسیه دیگه.
میشنوه خودش دو سال نمیشنوه.
خب اگه تأثیری نداره که هیچی. شما حرفتون رو زدین.
آره نه من هر روز
مثلا طلب دور روش نشده بگی. حالا موضوع هم حتما نباید طلب باشه، میتونه ماجرا چیز دیگری هم باشه. 301075
3391 41 42
هرچه میخواهد دل تنگت بگو.
دیگر تو را ندارم آنقدر زما، فقط رئیست که منده پشت سر ببر، مراز خاطرت نرفت اگر ای از من بی خبر. جاوی ماجرا من چنان گریه می کنم که خدا بغل کند مگر مرا، عمر همه لحظه وداست و صدای پایت آخرین صدا. تو نشستی کجا بای ماجرا، من چنان گریه می کنم که خدا بغل کند مگر مرا، شب چرا می کشد مرا، تو نشستی کجا بای ماجرا،
قطعه زیبایی از گروه چارتار. من که بله. خیلی دوست داشتم. فکر کنم یه گروهه از هم پاشیده، یعنی انگار تک تک دارن میخونن.
حقیقتش اطلاع ندارم. این اتفاق برای
خیلی هست چون پالت هم اینطوری شد. چارتار هم فکر میکنم الان
و گروه های خوبی هم بودن در زمانی که کارشون رو شروع کردن، خیلی سر صدا داشتن و مخاطب دوستشون داشت. کارشون هم هنری بود درجه
یک. نتونستن خوب با هم حرف بزنن، یعنی اون چیزی که میخواستن به هم دیگه بگن و نگفتم، بعد منجر شد به اینکه گروهی از هم دیگه جدا شدن. اگه اون موقع به استودیو 8 ما بودیم پیام میدادن دوستان، مشکلشون حل میشد احتمالاً.
آقای میدی شاید هم حرفاشون رو به هم زدن و به این نتیجه رسیدن که جدایی بهتر از ادامه است. سحر قناعتی پشت خطه.
خانم قناعتی.
هشت میلیمتری.
سحر جان سلام و درود، خسته نباشی.
سلام ویژه دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر، خدا قوت.
زنده باشی عزیزم. سحر امشب ما از شنونده ها داریم میپرسیم که حرف نگفته‌ای داشتین که دوست داشتی به یکی بگی ولی نگفتی. فرقی هم نمیکنه کی.
زیاد.
یکیشو بگو.
مثلا اینو اول بگم که واقعا به عنوان یه خواهر خیلی کوچیکتر.
شما بزرگی.
خواهش میکنم از شنونده های عزیز میخوام که هیچ وقت حس غرور یا ترحم یا هر چیز دیگه اجازه نده که حرفی توی دلشون بمونه، چون باعث نشخوار ذهنی میشه و حتما حرفشون رو به بقیه بزنن. من خیلی جاها دوست داشتم از خیلی ها قلبن تشکر کنم و بهشون بگم که چقدر حضورشون، چقدر تشویقاشون، چقدر همراهیشون باعث شد که اتفاقات خوب برام بیفته. اما مثلا یه جاهایی آدم میگه که خب یه فرصت بهتر، مثلا یه جاهایی آدم میگه که حالا بذار اینو نگم، مثلا یه چیز دیگه بگم، و باعث میشه که همیشه تو ذهن آدم بمونه که ای کاش مثلا من اینو میگفتم. و بعضی وقتا یه فرصت هایی هیچ وقت پیش نمیاد. برای مثال چند روز پیش که آقای والی نژاد بزرگوار رو از دست دادی،
استاد والی زاده
رو از دست دادی، من یاد یه مصاحبه ای افتادم که یک زمانی از ایشون تقدیر شد و ایشون چقدر با محبت رفتار کردن و چقدر انگیزه دادن و تشویق کردن که آره بیا مثلا اینو تمرین کن، بیا بعد تست بده اینا، و باعث شد من یه مسیر جدیدی پیدا کنم. و همیشه دوست داشتم که یه فرصتی پیش بیاد و از ایشون تشکر کنم بابت این موضوع. فرصت دیگه هیچ وقت پیش
نیومد. و اینجاست که میگن چقدر زود دیر میشه ها. گاهی وقتا احساس میکنیم اگر یه تشکری کنیم، تقدیری کنیم، یا مثلا بگیم که چقدر شما حال خوبی به من دادی، ذوق دادی، مثلا طرف کنه چقدر ما لوسیم، چقدر مثلا و این خیلی بده دیگه. به خاطر همین خیلی همون شاید خجالت بکشیم از گفتن دوستت دارم، از گفتن تقدیرها و تشکرها. روح استاد والیزاده عزیز شاد باشه. در هفته گذشته هم که ایشون به رحمت خدا رفتن پرداختیم به غمی که به دل هنرمندان و هنردوستان وارد شد، و باز هم برای روحشون آرزوی آرامش داریم. انشالله که باقی عزیزان و استادان و بزرگواران سایشون بلند باشه. سحر جان بریم به سراغ خبرها و به هم بگو که از کجا آغاز میکنی.
اول میخوام از مجموعه های نوروزی شروع کنم و رمضانی که امسال خب ما اول ماه مبارک رمضان رو داریم و بعد نوروز رو داریم، و همین باعث شده که رسانه ملی 6 تا مجموعه تلویزیونی برای مخاطبانش در نظر بگیره. 6 تا مجموعه تلویزیونی جدید که خب کم سابقه است، حداقل یه چند سال اخیر کم سابقه بوده یا بی سابقه یه جورایی میشه گفت.
بله.
امروز یک تیزری منتشر شد از بخش‌های مختلف مجموعه های جدیدی که تلویزیون برای مخاطبانش در نظر گرفته. پای تخت هفت یکی از مجموعه هایی که قرار هست بعد از شبهای قدر به شبکه یک سیما بیاد. اما قبل از اون مجموعه ذهن زیبا در شبکه یک به نمایش در میاد. نمیدونم کتاب سلول های بهاری رو خوندید یا نه.
خیلی من نمتاسفانه
در مورد پروفسور بهاروند که در زمینه سلول‌های بنیادی اتفاقات فوق‌العاده‌ای رو رقم زدن و باعث شدن بسیاری از اتفاقات خوب پزشکی و درمانی به شکل خیلی درجه‌ای که انجام بشه. و این مجموعه تلویزیونی یک روایتی هست از زندگی این دانشمند ارزشمند کشورمون و قرار هست از مسیری به یکی ایشون طی کردن تا به قله علم و دانش رسیدن. مجموعه این هست که حتما تماشاش رو پیشنهاد میدم به شنوندگان عزیز برنامه. و طبق روال مجموعه های شبکه یک سیما از روز اول ماه مبارک رمضان ساعت 22:15 دقیقه به شبکه یک میاد این مجموعه تلویزیونی.
بسیار عالی.
اما مجموعه های دیگه ای هم هستن، از جمله کاری که آقای آهنج کارگردانیش رو بر عهده دارن، در واقع یک روایتی هست متفاوت از زندگی بیرون کشورمون و میپردازه به حالا دغدغه ها و سبک زندگی که دارن و میشه گفت یک کار متفاوتی هست اون هم که قرار هست از شبکه دو سیما به نمایش در بیاد و حتما جزء مجموعه هایی هست که پیشنهاد میدم مخاطبان عزیز این کار رو ببینن. مجموعه تلویزیونی مرهم هستش که خب یک روایت متفاوتی داره از مسائل روز اجتماعی و من با آقای نقمیان صحبت میکردم میگفت یک کار کاملا جسورانه هست.
بله.
که تماشاش رو پیشنهاد میدیم. یک مجموعه تلویزیونی دیگه هم داره تلویزیون به نام بدل که از شبکه 3 سیما قرار هست پخش بشه. یک مجموعه کمدی هست به کارگردانی علی مسعودی که خودش ایفاگر نقشی هم هست در این کار. یک کمدیه که مخاطب رو میبره به دهه های 60 و 70 و در یک مسجد اتفاق میفته و حال و هوای نوستالژیکی داره دیگه برای افرادی که حالا نوستالژی بازن به اصطلاح. کاری هست که حتما پیشنهاد میدیم ببینن. یه چند قسمتیش قبلا پخش شد اما به دلیل اتفاقاتی که تو خرداد افتاد، شهادت رئیس جمهور شهیدمون و همراهانشون، پخشش متوقف شد و الان قراره همزمان با ماه مبارک رمضان دوباره پخشش آغاز بشه از شبکه 3 سیما.
بله.
بعد از بدل و بعد از شبهای قدر قرار هست در شبکه 3 قول مردونه رو داشته باشیم که این کار هم یک کار کمدی هستش که آقای محمدی تهیه کنندگیش رو بر عهده داشتن که پیش از این یک عالمه کار درجه یک ساختن در حوزه مجموعه تلویزیونی. و این هم یک کمدی دهه 60ه که تجربه نشون داده که مردم باش ارتباط برقرار میکنن با اون قصه هایی که در دهه 60 روایت میشه و یک چاشنی طنزی داره و انشاءالله که این کار هم جزء کارهای پرمخاطب تلویزیون باشه. مجموعه تلویزیونی به خاطر یک مشت آجیل هم جزء اون کارهایی هست که قرار هست به تلویزیون بیاد. اما یک سری برنامه ها هم تهیه شده برای ماه مبارک رمضان، از جمله برنامه محفل که در شبکه 3 پخش میشه، برنامه‌ای هستش که ابعاد بین‌المللی هم داره، برنامه ماه من، برنامه پناه، سحرنشینی.
سحر جان از چه نظر میفرمه که ابعاد بین‌المللی داره؟
زمانی که فصل گذشته، فصل قبلش تموم شد، سازندگانش به کشورهای مختلف رفتن.
بله.
و اجتماعات بزرگ قرآنی رقم زدن. آه. از جمله کشور پاکستان در شهر لاهور خیلی با استقبال همراه شد. این یک وجه ماجرا هستش و وجه دیگرش هم اینه که شرکت کنندگانی هم که در این فصل شرکت کردن از کشورهای مختلف هستن و صرفا محدود نشده به داخل کشور و کشور عزیزمون ایران و کشورهای دیگه هم نمایندگانی در محفل دارن. و این رو هم بگم که اتفاق خوبی که این روزها داره در یک سری از برنامه ها از جمله معلا هم میفته اینه که به زبانهای مختلف هم ترجمه میشه. مثلا معلا به 5 زبان ترجمه میشه و در اختیار مخاطبان قرار گرفته میشه از طریق فضای مجازی و فکر کنم برای محفل هم چنین اتفاقی بیفته.
بسیار
عالی. اما یه سر بزنیم به سینما.
چرا که نه؟
در ماه گذشته بیش از 3,155,000 نفر به تماشای فیلم های روی پرده نشستن که خب آمار قابل توجهی هستش. استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و البرز بیشترین میزان تعداد مخاطب رو داشتن و جز جاهایی بودن که خب مردمشون خیلی از سینما استفاده کردن. امسال یه رکورد دیگه هم جا به جا شد، رکورد کل مخاطبان سینما بودش که خب از دهه 70 به بعد این رکورد جا به جا نشده بود و این استقبالی که از سینما شد امیدواریم که ادامه داشته باشه و در سال 1404 هم شاید اتفاقات خوبی باشیم، با توجه به اینکه نمایش نوروزی فیلم ها هم از 8 اسفند چهارشنبه همین هفته شروع میشه.
درسته؟
و ترکیب فیلم ها یک ترکیب هست از برگزیدگان جشنواره فیلم فجر و فیلم کودک و نوجوان. امیدواریم که اتفاقات خوبی بیفته برای اقتصاد سینمای کشورمون.
به امید خدا. سهر جان خیلی ازت ممنون.
میخوام بخونم از دنیای تئاتر که اتفاقات خوب کم نداشت در این چند وقت گذشته، از حالا جشنواره تئاتر فجر و بخش خیابانیش و اون استقبالی که شد تا اتفاقات دیگه. قرار 22مین جشنواره تئاتر تجربه برگزار بشه از 4 تا 9 اسفند و دپارتمان نمایش هنرهای زیبا، تالار مولوی، مرکز تئاتر لبخند و سالن انتظامی خانه هنرمندان میزبان این جشنواره هستن. خیلی آثار خاصی هست درش و حتما پیشنهاد میکنم که علاقمندان به تئاتر استفاده کنن. از جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم بگم که بخش هنر فاخر ملیش کار خودش رو آغاز کرد در باغ موزه نگارستان و با حضور جمعی از هنرمندان و آیین پایانی هم تا چند دقیقه دیگه برگزار میشه. امسال خیلی من حرفای خوبی شنیدم در باره
بله.
آثار نگارگری و خوشنویسی و شنیدم که کارهای خیلی ارزشمندی بوده در این بخش ها. اگر فرصت داریم دو تا خبر دیگه بگم.
سحر جان فرصتمون دو تا خبر پیش تموم شد، اما انقدر خبرات مفید بود که من به آقای کلبادی گفتم ادامه بدیم و خیلی ازت ممنونم، زحمت زیادی کشیدی.
زنده باشی.
متشکرم، شب خوبی داشته باشی.
شب شما هم بخیر.
خدا نگهدار. پیامک ها چه خبر؟
این استودیو 8 رادیو نمایشه و پیامک هم زیاد داریم.
خدا رو شکر.
خیلی ها با همون در ارتباطن. قرار شد بفهمید چی میخواید به کی بگید، اینجا بنویسید برای ما یا تماس بگیرید با همون. شاید شنید دیگه، میتونم یه آدمی باشه که اصلا شما نمیتونید بهش برسید، یعنی ارتباطی باهاش ندارید ولی دوست دارید یه چیزی بهش بگید. الان چون دیدم بعضی اومدن و مسئولان صحبت کردن، مثلا آره دوستی در حوزه دارو مشکل داره، برای اون پیام فرست. آره چند تایش حتما میخونیم، یه رفت و برگشت داشته باشیم. انتهای تلفن 40 نوشته که آقای محمد حسین امیدی، اگر خجالت بکشی و حرف دلتو نزنی فقط حسرتش برات میمونه، زمانم عقب بر نمیگرده و افسوسش میمونه. من الان گفتم خجالت میکشم حرف دلمو
نه من گفتم
شما گفتین
گفتم گاهی خجالت
شما خجالت میکشین
نه گفتم نمیذارین من اصلا خجالتی آره آقای امیدی حقیقتشو بذار بگم من توی ابراز حرفا و احساسات مثبت اتفاقا خیلی خوب عمل میکنم
آها.
از رفیقم تشکر کنم نمیدونم به آدمها حال خوبه ولی خدا نکنه از یکی مثلا
مثلا اون چیزی که مثلا از کل بودی
نه نه مثلا گزندی دیده باشم و خیلی سخت اون چیزی که قشنگ تو دلم رو میتونم بگم سعی میکنم خیلی منطقی حرف بزنم ولی مثلا بعدش خوب کشی یه ذره مثلا صدامو برده بودم
گزنداش واقعا اذیت میکنه
نه دوستای ما همه در
استودیو راحت باشید دیگه
نه کاملا شخصی بود
درون ریزی نکنید نوشتن خانم مهربان آقای امیدی خوشحالم صداتون رو میشنوم خیلی محبت داشتم به ما خانم نیلوفر همراه همسرشون آقا محسن که گفتن آقا محسن هم خیلی ما رو دوست داره
نیلوفر جا خیلی ممنون که ما رو میشنوی آقا افتخار دادی
آقا محسن مخلصیم نوشتن برای ما سلام هر بزرگتری خدایی نکرده بچه ای از دست بده فقط بچه از دست داده ولی یه کوچیکتر وقتی بزرگی از دست بده همه چیزش رو از دست داده اینو برادر کوچکتر من 10 ساله که نفهمیده میخواستن اینو به برادر کوچیکشون بگن آقای عبداللهی از جاورسیان
جاورسیان
این پیامو برامون فرستادن جاورسیان کجاست شما مطلعی؟
نه نمیدونم کجاست فقط میدونم که
حالا حتما جستجو میکنم فکر کنم جنوب باشه ای وای در این دار فنا خستگی ما چیزی نبود جز غم دلبستگی ما ما جمله اسیران و از طرف مسعود به آمنه همسرش که 10 ساله از هم جدا شده
چقدر ما شنونده های عاشق داریم عزیزانی که از همسرانشون دور موندن آقای کلبادی میگن که چرا به این زنگ نمیزنی آقای کلبادی قطعا خودشون به فکرشون رسیده زنگ زدن احتمالا کارساز نبوده
شاید روش نمیشه ولی غرورش اجازه نمیده غرور مردانه مسعود
نه.
اجازه نمیده
اینو دیگه اسمشو غرور نمیشه گذاشت شخصی که اینقدر عاشق 10 سال منتظر میمونه قطعا زنگاشو زده به نتیجه نرسیده
غم دلبستگی داره
انشالله که به ثمر بشینه دلبستگی شما
دیگه میخواست بشینه که تا الان نشسته بود دیگه
مسعود
یه فکر دیگه برای زندگیت بکن دیگه نه واقعا آخه یه وقتا یه وقتی یه چیزی تموم میشه تموم شده دیگه 10 ساله بنده خدا حالا هی بشینه اینجا شعر عاشقانه بنویسه
نه درست داریم میگه
به نظرم نگیم کلبادی نجات چی گفت چون آره
اصلا چون اصلا برای خودش خوب نیست اگر ما بگیم که آقای کلبادی الان از اتاق فرمان چی گفتن
بله نوشتن که درود سال 76 سوم راهنمایی بودم همکلاس و دوستی داشتم به نام سهراب عزتی که خیلی رفیق بودیم سر یه چیز علکی قهر کردم باش و خواستم عذرخواهی کنم که فرصتی دست نداد و ایشونو دیگه ندیدم متاسفانه مصطفی کرمی از شهر قدس این پیامو برام فرستاد
از سال 76 تا الان میشه حوالی 28 سال
خیلی پیام جالبی بودش من یاد دوران تحصیل خودم افتادم
خب
من همیشه با صمیمیترین دوستم قهر میکردم پایانش نمیدونم چرا دیوونه بودیم اصلا یعنی بلا استثناء
یه حسی میگه میخوره بهتون
میخوره به
آره
بلا استثناء یعنی الان یادم میاد همه دوستای صمیمیمو توی مدرسه آخر سال باشون قهر میکردم
و دیگه هم آشتی نمیکردیم
و دیگه هم نه دیگه الان مثلا یادم شعبانی بود که شما همه فامیلی هم یادمون میمونه فقط
آره زنگ زنگ مثلا بود شعبانی هست
آره شعبانی بود واحدی بود زمانی بود شعبانی واحدی زمانی ببخشید اگه از طرف حال یادم میدونید
یه وقت خدای نکره حمله بر جسارت نشه گفتم میخوره به شما که این اتفاق افتاده باشه آقای امیدی یه کمی شاید مثلا بگیم جز دل نازکترها زلالترها اینطوری هن و شاید مثلا یه چیزی شاید
شعبانی هر چی میخواد به من میگه بعد میگه آقای امیدی دل نازک زلال
نه جسارت نکردم
بریم تو کتاب خونه
قطعاً بریم
امیر حسن محمدپور
اینجا جاییه که کتابا حرف میزنن کتابخانه استدیو 8 جایی برای مرور داستان‌های جذاب
به نام خدا. سلام، شب شما بخیر. من امیر حسن محمدپور هستم و امشب در کتابخانه استودیو 8، جایی که کتابا حرف میزنن، میخوام کتابی به شما معرفی بکنم که راویش رو نمیبینیم چون نامرئی شده و فقط صداشو میشنویم. کتاب پسری که نامرئی شد رو میخوام امشب براتون معرفی بکنم که در واقع این یک سگانه است و این جلد اول اون سگانه است که حالا اصلا اسمش هم این نیست، خیلی عجیبه. در واقع اگه بخوایم مثلا ترجمه کلمه به کلمه بکنیم، اسمش هست چیزایی که دیده نمیشن یا چیزایی نادیدنی. مثلا درباره پسری است به اسم بابی فیلیپس که یه روز صبح که خواب پا میشه خودش رو تو آینه نمیبینه و متوجه میشه که نامرئی شده و با خانواده‌اش مطرح میکنه این مسئله رو. یه در واقع متوجه میشن دیگه، بابای بابی فیلیپس اصرار داره که هیچ کس متوجه نشه پسرشون نامرئی شده، به همین خاطر نمیذاره از خونه خارج بشه. اما الان قسمتی که براتون میخونم از خونه خارج شده. چجوری خارج شده؟ کلن خودشو پوشونده دیگه، یعنی شلوار و جوراب و اینا که سر جاش، صورتش هم با شال گردن و کلاه و اینا پوشونده و دستکش پوشیده و عینک دودی زده که معلوم نشه. اما بریم ببینیم که موقعی که داره برمیگرده خونه چه اتفاقی میفته. بدون عجله از راه پله به سمت طبقه همکف راه میافتم، اما وقتی نگاهم به ساعت دیواری میافتد حس میکنم که باید شروع به دویدن کنم. ساعت 3:25 است و احتمالاً حالا بابا دارد از محل کارش خارج میشود تا به خانه بیاید. اصلاً دوست ندارم جواب پس بدهم که بیرون چه میکردم. کوله پشتی و هیچ چیز دیگری به همراه ندارم. به همین خاطر سریع از میان دستگاه‌های بازرسی اشعه ایکس عبور می‌کنم و با قدم‌های آهسته به سمت در خروجی راه می‌افتم. آیا می‌توانم سوار اتوبوس شوم یا اینکه مجبورم مسیر 1 کیلومتری را با انگشت شست پای مصدوم به سرعت به سمت خانه بدوم تا یک وقت بابا از دیدن خانه بدون من وحشت زده نشود؟ این چیزی است که به آن فکر می‌کنم و وقتی به در خروجی میرسم با سرعت پرواز میکنم. درست در همین لحظه والت از میز پشت سر من با صدای بلند میگوید خدا به امرات بابی. والت آدم خوبی است، به همین خاطر برمیگردم تا برایش سریع دستی تکان بدهم، کاری که زیاد هوشمندانه نیست چون من دارم با سرعت زیادی میدوم. چیزی را از گوشه چشمم میبینم، شخص دیگری میخواهد از همان دری وارد شود که من میخواهم بیرون بروم. دیگر دیر شده و نمیشود جلوی برخورد را گرفت. برخورد شدیدی است، اما هیچ کدام ما نمیافتیم. با این وجود کوله پشتی دختر روی زمین پخش میشود و 3 نوار کاست از کولش به این طرف و آن طرف میافتند. با تقلا سعی میکنم وسایلش را جمع و جور کنم. درست مثل احمقها رفتار میکنم. میگویم وای ببخشید شرمنده، حالتون خوبه؟ واقعا شرمنده، بفرمایید همه وسایلتون رو جمع کردم. نوار کاست ها را درون کولهش میگذارم و بلند میشوم و میایستم. بعد متوجه میشوم که باید چیز دیگری را هم از روی زمین بردارم. برای چند لحظه خشکم میزند و نزدیک است از ترس زهرم بترکد، چون آن چیز شال گردن من است که روی زمین افتاده. سریع آن را از روی زمین بر می دارم و به اطراف نگاهی می اندازم. خوشحالم که کسی من را نگاه نمی کند. اما دختر درست به قسمتی از من که پوشیده نیست نگاه می کند، یعنی از بینی تا زیر چانه‌ام. آنقدر وحشت کردم که متوجه نگاه دختر نمی شوم. به شکلی غیرعادی و با نگاهی عجیب و غریب مرا برانداز می کند. منتظرم که جیغ بزند و آماده‌ام تا هر لحظه با نهایت سرعت پا به فرار بگذارم. با خودم فکر می‌کنم پسر کار تمومه، اما دختر همچنان نگاه هم می‌کند. دستش رو دراز می‌کند تا بند کوله‌اش را بگیرد. او می‌گوید چیز دیگه هم از دستم افتاد، فکر می‌کنم اون جلوتر. و من به جایی که اشاره می‌کند نگاه می‌کنم و آن را می‌بینم. حدوداً 1 متر آن طرف‌تر. شال گردنم را به دور خودم می‌پیچم.